أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فيصنع الفلك كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فيحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا فار التنور قل لحم فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. این کریمه ام یقول افترا دو قول دارش بود. یکی این که تتمه قصه نوح سلام الله علیه است که قوم نوح او را مفتری تلقی کردن و خدای سبحان به نوح سلام الله علیه فرمود اگر من فیاری بستم جرم من به عهده خود من است و از جرم شما بریم. قول دوم آن است که این جمله معترضه است مربوط پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اون چه که مشرکان قریش نسبت او روا داشتند. هر کدام از اینها یه مقربی دارند به یه مبعیدی. مقرب این که تتمه قصه نوح سلام الله علیه باشد همون وحدت سیاق است. مبعیدش آن است که تا کنون تمام افعال از باب قالو و قاله بود، یعنی فعل ماضی بود. قوم نوح چنین گفتن، نوح چنین فرمود، نوح چنین فرمود، اونا چنین گفتن، قالو قاله. اما دفعتاً اینجا سیاق عوض شد، به فعل مضارع و امر تبدیل شد. هم یقولون افترا قل. پس این مبعد آن است که این تتمه قصه نوح سلام الله علیه باشد. و اما اونچه که مقرب قصه این است که جمله معترضه باشد مربوط به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشد، این است که در بسیاری از مسائل بین جریان نوح و جریان پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشابه است. در سوره مبارکه انعام که در حقیقت سوره احتجاج میتوان نام گذاشت و شاید بیش از 40 بار خدای سبحان احتجاج را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعلیم کند، قل قل، تقریبا 40 یا بیش از 40 بار در این سوره آمده است قل، این چینی احتجاج بکن، این چینی استدلال بکن. در اونجا مشابه همین جریان هست، یعنی در سوره مبارکه انعام آیه 48 بعد این است والذین کذبوا با یاسنا یمسهم العذاب و کانوا یفسقون قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. بعد هم فرمود ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اصول اعتقادی که وجود مبارک نو احتجاج میکرد تو استدلال های هست پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. اصول ارزشی که اونها مبتلا بودن داشتن را نشانه عزت و شکوه می دانستن و نداشتن را نشانه ذلت. مشرکان اصل قرآن هم همینطور بود و همین بعض مبتلا بودن و نوح سلام الله علیه هم بود و ما انا به طارد الذین آمنو. اینجا هم به پیامبر اسلام دستور داده شد ولا تطرد الذین آمنو و مانندان. هم در مسائل دانشی که به بود و نبود جهان برمی گردد، هم به مسائل ارزشی که به باید و نباید برمی گردد،
در بسیار از مسائل شبیه همه، افترا هم مشترک است. لذا این میتواند جمله معترضه باشد و مربوط به پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد، چون بعضی از روایاتی که در زیل این آیه آمده همین را تأیید میکنه. و اون چه که مبعید این قسمت هست این است که خب بالاخره با وحدت سیاق هماهنگ نیست، سیاق در جریان هست، نو سلام الله هست، جمله معترضه بودن مطابق با سیاق نیست، ولی روایتی که زیل این آیه آمده این رو تأیید میکند که مربوطه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. مطلب دیگر آن است که حضرت در جواب فرمود اگر من مجرمم جرمم دامنگیر خود من میشود، ان افتریته فعلیه اجرامی. این رو به صورت شرط ذکر کرده است، چون یقینا اینجا کذبی در کار نیست، فعلی در کار نیست، گناهی در کار نیست، لذا مشروطا ذکر کرده است، ولی درباره اونها سخن شرط نیست، به صورت جزم مصدق و منجز فرمود و انا بری اون مما تجرمون. اسناد جرم به اونها به صورت فعل مضارع و جزمی است، اونها یه جرم مستمر دارن، ولی درباره خودش فرمود اگر من این کار کرده باشم مجرمم. خب این کار که یقینا نبود، پس جرمی در کار نیست. این تفاوت دوتا جمله که ان افتریتو فعلی اجرامی، اما درباره اونا فرمود و انا بری و مما تجرمون. مطلب دیگر اون است که قرآن کریم بسیاری از جریان وحی را و اخبار غیبیه را و انبیاء علیهم السلام گزارش میدهد. بعد فرمود که خدای سبحان درباره اینها فرمود تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک به ماننده. در جریان هست نوح سلام الله علیه، نوح مرتباً در طی این نوح قرن و نیم کارش دعوت تا به جای رسید که خدای سبحان فرمود اینا دیگه بعداً ایمان نمی آورن. لن یؤمن من قومی که الا من قد آمن. حالا اینهایی که ایمان آوردن بر ایمانشون باقیان یا نه یه مطلب دیگه است، ولی کسی جدید ایمان نخواهد بود، تازگی ایمان بیاورد نیست. بعدن هر که به دنیا بیاید کافر خواهد شد، چون آخه این معنا را که اخبار قطعی از آینده است بدون وحی که ممکن نیست، عقل که در این مسائل راهی ندارد. بعد از این وحی خدای سبحان که او را فرمود لن یؤمن من قومی که لا من قد آمن، اونگاه وجود مبارک نوح سلام الله علیه برابر اون که در سوره مبارکه نوح است آیه 26 و 27 قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. نسل آینده اینها کافر است، به یک کسی ایمان نمی آورد. خب اینو هیچ کس نمی داند که این یه امر غیبی است، این با اعلام غیب ذات اقدس اله حل می شود. پس بعد از اینکه خدای سبحان به نوح سلام الله علیه فرمود لن یؤمن من قومی که الا من قد آمن، از اون به بعد او اجازه پیدا کرد عرض کند خدایا حالا که این است پس بساط اینها رو جمع بکن. این همان است که وصفی که خدای سبحان برای ملائکه قائل است تو این زیارت جامعه برای اهل بیت انسانهای کامل اولیای الهی قائلند. در سوره انبیا دارد که فرشتگان بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اینا بدون اذن خدا کاری نمی کنن، حرفی نمی زنن، همه سخنان اینا مسبوق به اذن خداست. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اینه که در سوره انبیا در وصف ملائکه مکرم هست، تو زیارت جامعه در باره انسانها کامل و اهل بیت علیهم السلام است. وجود مبارک نوح هم که از انبیاء اولوالعزم است تو همین جریان است. این که وجود مبارک نوح عرض کرد انهم لن یلدوا الا فاجرا کفارا، این مسبوق بود به این که خدای سبحان چون فرمود لن یؤمن من قومی که الا من قد آمد، از اون را فهمید که اینا دیگه نسل آینده شون هم کافر. خب حالا یه وقت است که کافر مرجو الایمان است، محتمل الایمان است، معذرتن الى ربکم است، لعله یتذکر او یخشاست و مانند اون. اینجا عذاب قطعی نیست، اما اگر کافر کفرش به حد رسید، جمودش به حد رسید که جای برای لعله ذکر و یخشا نیست، برای معذرت الی ربکم و ربهم و مانند اون نیست، دیگه جا برای عذاب دیگه که این نفس ره بربندد گروه دیگر بیاید. لذا از اون به بعد دعای و نفرین مجد مبارک نوح به اذن خدا صادر شد. اونگاه خدای سبحان فرمود به این که اینها را ما خرق میکنیم، چون اینچنین فرمود بسن الفلکه به اعیننا و وحینا و لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. فرمود دیگه از این بعد اگر دید آثار عذاب درباره این کفار پدید آمد در این زمینه سخنی نگفت. مقدمات عذاب دارد شروع میشود. مقدمات عذاب اون بخشی که مربوط به علم بود، اون وحی عالمانه و علمی بود داره. اون بخشی که مربوط به عمل است و انگیزه است، اون را وحی‌های عملی بود داره. این وحی‌های عملی بسیار کارساز است. اون مراحل رقیقش برای غیر انبیاء علیه و السلام است. وحی‌های علمی دو قسم. یک قسمش وحی‌های تشریعی است که مخصوص انبیاء است. و غیر از پیغمبران کسی از وحی تشریعی بهره‌ای نداره که چی حلال است، چی حرام است، چی صحیح است، چی باطل است، چی واجب است، چی مستحب است. اینا احکام دیگه، احکام را که شریعت است انبیا میاد. این وحی‌های تشریعی را فقط انبیا علیه السلام میاد. اما وحی که مربوط به علم غیب است، قبلا چی بود، الان چی هست، بعدا چه حوادثی اتفاق می‌افتد به عنوان ملاحم و اینها، این برای ائمه علیهم السلام هست، برای اولیای الهی که معصوم باشند هست و مانند آن. خب پس وحی‌های تسدیدی، انبائی و انها و اقسام دیگر که غیر از وحی تشریعی است، اینا برای غیر از انبیا هم راه دارد. اینا وحی‌های علمی است که به اندیشه‌های شهودی این بزرگوار برمی‌گردد. اما وحی‌های عملی که چیکار بکنیم؟ یه وقت در انسان شوق پیدا می‌شود که کاری انجام بده، بعد راه کارش هم یاد میگیرد که این کار انجام بدهد، اینجور انجام بدهد، اینجور سخن بگوید، اینجور وارد بشود، اینجور خارج بشود. اینا راهنمایی عملی است. این راهنمایی های عملی میشه وحی فعل، نه وحی علم. این کار رو بکن، اینجور بکن، از این راه شروع بکن، از اون راه ختم میشه. اینا این برای ائمه علیهم السلام هست، اولیا هست و برای مؤمنان صالح هم هست. گاهی میبینید یک کسی در درون راه راهنمایی بخورد که فلون کار انجام بده، از فلون راه وارد بشه، اینجور حرف بزنه، این حرف رو بزنه، این میشه وحی فعل. این درباره ائمه علیهم السلام به معنای کامل هست. برای پیشوایان دینی اون مرحله رقیقش هست که فرمود بزعلام ائمتا یهدون و امرنا، بعد فرمود اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات و ایتاء الزکا. یه وقت است که وحی به حکم است که و اوحینا الیهم ان احکموا، این مال انبیاست که مربوط به حکم است و شریعت است. یه وقت است که نه، وحی فعل است، یعنی این نمازی که خیر است، این زکاتی که خیر است، شما قبلا هم میدانید، از جای پیغمبرم استفاده کردید، ما علاقه در شما ایجاد بکنیم، اینقدر نماز بخونید، اینجور نماز بخونید، این موقع نماز بخونید، فعلا اون نماز بخونید، اون زکات بدید. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، که الخیرات جمع محله و الخیرات همه رو شامل می شود، اقام صلات و ایتاء زکات از باب ذکر خاص بعد از آن، چون اهمیتی دارن ذکر شده است. فرو نماز بخون، اول وقت بخون، با جماعت بخون، اینجور بخون، فرو سروره بخون. اینا اگر کسی تو این راه و فاز فضا حرکت بکند، چیزایی هم به اون میدن. اینجور نیست که آدم رها بکنن و اینجور نیست که اینا مخصوص انبیا باشه یا مخصوص معصومین باشه. اون مرحله رقیقش، مرحله ضعیفش اینجور هست. حالا درباره ولایت نسبت به ائمه علیهم السلام، اینجور باش، اونجور عزاداری بکن، اونجور سوگواری بکن، اینجور عرض ادب بکن، یه چیزایی بالاخره به انسان تلقین می شود اگه کسی از راه صحیح بره. این میشه وحی فعل، کاری به حکم نداره. و اوهینا الیه فعل الخیرات نه انحکمو و اوهینا الیه فعل الخیرات. اونگاه زیر مجموعی این که اقامه نماز و ایتاء زکات هست، اینا رو جداگانه برای اهمیت ذکر بود و اقامه صلات و ایتاء زکات. جریان کشتی سازی هم این چنینه، طول کشتی چقدر باشه، ارتفاع کشتی چقدر باشه، عرض کشتی چقدر باشه، از کدوم چوب بسازی، چجور چوبا رو به هم بتونی، اینا به بالاخره یه راهنمایی های عملی است. فما اینا رو ما بهشون گفتیم و اوهینا الیه انس نیل فالکه به اعیوننا و وحینا. در قالب این موارد زمیر رو جمع ذکر فرمود. این زمیر جمع نظیر نعم القادرون، نعم الماهدون، انال و موسعون، این جمع ها در قرآن کم نیست. این اگر به لحاظ این باشد که ما با مدبرات امر فرمان میدیم، خب این جمع به تکثیر است. اما اگر نه، منظور این باشد که خود ما این کار انجام بدیم، این جمع ها برای تعظیم است نه برای تکثیر. اینجا هم که فرمود به اعیوننا، اگر ناظر به این باشد که در مرعا و منظر ما و مدبرات امر فرشتگان هستند، تدبیر ما هستند، این کار انجام بدیم، این جمع به تکثیر است. اما اگر نه، منظور است که ما شخصا به عهده میگیریم، این جمع به اعیوننا و وحینا به تعظیم است. اما برای اینکه ثابت میشود در همه موارد اون کار کلیدی به دست خداست که رب العالمین است، رب الارباب است، واحد است، لا شریک له، فرمود که تمام این کارها به دست منه. تو اگر بخوای چیزی کم و زیاد بشه با من سخن بگویی و در این بار با من سخن نگو، ولا تو خاطب نی، نه لا تو خاطب نا، چون اونها بالاخره مأمور اجرا هست. اگر هم یه وقتی کاری باید انجام بشه اونها رو میتونی وسیله قرار بدی، اما با اونها حرف بزنی، از اونها چیزی بخواهی، تصمیم گیری رو با اونها ارجاع بدی، اینطور نیست. ولا تو خاطب نی فلذین ظلموا انهم مغرقون. پس اونجا که جمع هست، حالا یا به تعظیم است یا به تکثیر جا دارد. اینجا که مفرد است برای تفهیم مسئله توحید است. و این وحیان وحیای فعلی است که این کارو بکن. یک طلبه اگر واقعا بینه و بین الله بخواد عالم و ربانی بشه، خوب درس بخونه، هم خودش نجات بده هم جامعه رو نجات بده، معلم فراوانی داره. این انگیزه ها لحظه به لحظه در رو پیدا میشه، چقدر بخونه، پیش کی درس بخونه، با کی رفیق بشه، چقدر درس بخونه، چقدر غذا بخوره، چقدر بخوابه، چقدر ورزش بکنه، نه افراط بکنه نه تفریط بکنه، همه رو بهش میآموزن. این طور نیست که رها بکنه، این طور نیست که ما اینجا رها بشیم کسی به فکر ما نباشه. همون اتقوا الله و یعلمکم الله، این و یعلمکم الله هم همینه. گاهی انسان بدون اینکه با کسی مشورت بکنه، بدون اینکه فکر بکنه، ناخودآگاه 10-15 سال بسین که کسی او راهنمایی کرده، اینقدر درس بخون، اونجور درس بخون، با فلان کس مباحثه بکن، اونقدر غذا بخور، اونقدر بخور، بعد از 20 سال من یه عالم خوبی شده. اینها نشانه هم اون اتقوا الله و یعلمکم الله است. البته اوجش اون قلش مال انبیا و اولیاء علیهم السلام است، اون دامنش مال شاگردان اینه دیگه. وجود مبارک نوح سلام الله در همه این مراحل شاگردان خودش هم به همراه خودش نام میبره. ببینید اونا وقتی که دارن اعتراض میکنن، وجود مبارک نوح به عنوان سخنگوی این جمعیت از جمعیت هم دفاع میکنن. فرمود اگه شما نسبت ما این حرف دارید، ما هم نسبت به شما این حرف داریم. اونا با نوح کار داشتن، اما نوح جواب میده این تسخر منا فی امنا نسخر منکم، دار از این قوم هم حمایت میکند دیگه. این سخنگوی این قوم است. این طور نیست که حالا اگر کسی پیغمبر زمان شد یا امام زمان شد امت خودش را رها بکنه، این طور نیست. حالا تمام این جمله ها موازی فرمین فرمود هرگز نوح سلام الله اینا رو کنار نذاشت، نه تو مسائل اجتماعی نه تو مسائل طوفان، همش از اینا داره دفاع میکنن. اینا رو با خودش میدونه، میگه ما با هم به طرف خدا میریم. قرآن هم در همین بخش همین راه را یاد میدهد و امضا میکند. میگه نوح و کسی که با نوح ایمان آوردن، نه به نوح ایمان آوردن. اونجایی که سخن از ایمان به نوح هست، البته ترجمه‌اش محفوظه، اونجا که وحی و نبوت و رسالت است، تو مسائل وحی و نبوت اونجا سخن از ایمان به نوح است. اونجا بازم میفهمد آمن به نوح. بله، اما تو مسائل توحیدی دیگه سخن از ایمان به نوح نیست، سخنی است که نوح و همراهان به خدا ایمان آوردن. تو بحثای توحیدی حساب محفوظ است، تو بحثای وحی نبوت هم حساب محفوظ. فرمود وصنع الفلک به اعیننا، این جمع رو دو وجه است، و وحینا این جمع رو دو وجه است. اما ولا تخاطب نی، چون تصمیم نهایی رو باید الله بگیرد، این دیگه جای توحیده. ولا تخاطب نی فی الذین ظلموا، فی الذین درباره کسانی که ستم کردن، به خود دین ستم کردن، به خدا ستم کردن، به تو ستم کردن، برای اینکه غرق اینها قطعیست، اینها مغرقش. وجود مبارک نور سلام الله دیگه در مخفیانه کار نکرده، در حضور همه کار علنی بود، شب نبود و روز این کار انجام میدن، مخفیانه نبود و علن انجام میداد و در ممر و معبر یه عده انجام میداد. اونم تصمیم میگرفتن گروه گروه این ملهاشون بیان برن. و یسنع الفلک، این یسنع که فعل مضارع است، دلالت بر استمرار دارد و مستمرن. حالا چقدر طول کشید، چه مصلحت بود خدایی که یه لحظه طوفان خلق میکند یه لحظه کشتی خلق نکند، بلکه اینها ایمان بیارن. و یسنع الفلک و کل ما مر علیه مرعون، معلوم میشه مخفیانه نبود، عرلی بود، در ممر و معبر بود، نه جای دور. و اون اشراف و اونایی که چشم پرکن بودن، اونا هم اصرار داشتن که بالاخره از همین ممر عبور کنن و نیش بزنن. و کل ما مر علیه ملع من قومهیم سخر و منهو، نه سخر و منهو، او رو مسخره میکردن. مسخره کردن صرف بازی گرفتن نیست، انسان ممکن است با یه چوب هم بازی بکنه، با یه چوب هم بازی بکنه، اما نمیگن چوب رو مسخره کرده. در تسخیر درک طرف مقابل معتبر است، او باید بفهمه تا تحقیر و تذلیل بشه. بازی کردن نه، گاهی انسان ممکنه با انسان بازی کنه، گاهی با حیوان بازی کنه، گاهی با سنگ و چوب بازی کنه. لعب و لهو یه مطلب است، سخریه مطلب دیگه است. سخریه و استهزا و مسخره کردن با سنگ و چوب نمیشود که انسان با چوب رو مسخره بکنه، سنگ رو مسخره بکنه. در مفهوم سخریه این معنا عکس شده که طرف مقابل باید اهل شعور باشه تا تغییر بشه، تا تذلیل بشه، احساس فرومایگی بکنه. وجود مبارک نو از اونها دفاع کرده، از خودش هم دفاع کرده. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم. سخریه ابتدایی بده، اما من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا. این اعتدای پاسخی به معادل و مقابل میشه عدل. اعتدای ابتدایی بده، اما اعتدای مقابل که جزای معتدیان است میشه عدل. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. این عدل است، اعتدا نیست. رو قرینه مشاکره اعتدا گفته شده، مثل جزا و سیئتن سیئتن مثلا، این جزا و سیئتن حسنتن سیئه نیست. اگر کسی کار بد کرده شما دارید عادلانه کیفر میدید، این عدل است، عدل حسن است، سیئه نیست. اما سیئه گفتنش رو مشاکره است. اینجا هم همینطور است. فرمود این تصمیم مسخره نیست، این در حقیقت پاسخ عادلانه است. مثل الله یستهزی و بهم قال این تسخر و مننا فانا نسخر منكم. حالا اینطور نیست که نوح از خودش حمایت بکنه، از خودش دفاع بکنه. امام امت، پیغمبر امت، ولی امت، والی مردم، این سخنگوی مردم است، باید حیثیت مردم هم حفظ بکنه. این تسخر من نافع نا نسخر من کم کما تسخرون، یعنی لما تسخرون. بعد هم فسوف تعلمون من یعطیه عذاب یخزیه و یهل و علیه عذاب مقیم. بعد هم می فهمید که کی گرفتار دو عذاب خواهد بود. در بعض از آیات دارد که اینا یعذبون مرتین، دو عذاب دارن، عذاب دنیا، عذاب آخرت. در تاریخ رسوایم، در آخرت هم رسوایم. هم عذاب دنیایی دامنگیرشون می شود، هم عذاب دائمی آخرت. حالا تلیعه عذاب دارد شروع می شود، کشتی را مرتب دارد می سازد، در طول این ساخت و ساز کشتی هم چه برخوردهایی شده اونا هم بازگو فرمود. حالا تلیعه عذاب فرمود حتی از جا امرنا، فرمان تعذیب ما که صادر شد، به کی امر کردیم؟ در بخشای دیگر معلوم شد به آسمان امر کردن، به زمین امر کردن. اونجا که در بخشای پایانی می فرمان با دستور دادیم، به آسمان گفتیم، به زمین گفتیم یا ارزوب لعی ما اکب یا سماع و عقلی، معلوم بشد به این که قبلا به آسمان امر کردن ببار، به زمین امر کردن ببار. الان به زمین امر بکنن که بل کن آبای خودت و آبای آسمان را، به آسمان هم امر بکنن که نبار. اونجا گفتیم یا ارزوب لعی ما اکب یا سماع و عقلی، معلوم میشه از هر دو طرف آب آمده. اینجا بفهم که به هر دو طرف امر کردیم که آب بیاد، اونجا در بخش پایانی به هر دو طرف امر کردیم که ببنده. حتی از جا امرونا و فارت تنور، این تنور شاید فارسی الاصل نیست که به عربی رفته، ولی عرب هم به کار برن. اون طوری که قرطبی در جامعه تفسیر کرده، هفت وجه برای تنور ذکر کردن که اعالی عرض اون قسمت های بالای زمین رو میگن تنور، و تلیعه روز رو هم میگن تنور، و وجوه دیگر که تعبیر سیان رسال رسوان داره وجوه بعیدی است. و منشأ عذاب هم همین است که اینا تعجب کردن جایی که تا کنون آتش میجوشید الان آب جوشیده. فارت تنور، ممکن است گفتن به این که وجود مبارک نوح سلام الله علیه عرض کرد از کجا من بفهمم که عذاب شروع می شود؟ خدای سبحان به او دستور داد، فرمود به این که هر وقتی که از تنور آب جوشید اینه. اون هم به اعضای خانواده گفت که هر وقتی که تنور جوشید سوار کشتی بشید. خب حالا کی سوار کشتی بشن؟ گفتن این علامت اینه. یا نه تنور رو بنی تلیه فجر هم گرفتن که از تلیه فجر شما سوار کشتی بشید، ولی این که این آب فوریست و مهلت هم نمیدهد کسی هم به دامنه کوه گره به یه سعابی را جبل یعصمون در ما، اون هم پاسخش نه لا آسمان یوم الامر الله. این طور نیست که حالا این به تدریج بره تا قله کوه، طول نمی کشد که خود کوه را هم میگره. پسر نوح هم به دامنه کوه رفت که بره به قله کوه، گفت سعاوی الی جبل یأس مولین الله، اما اونجا رو آب میگره دیگه. خب لذا اینها گفتن به اینکه علامت اینکه عذاب دارد میآید ما سوار کشتی بشیم چیه؟ گفتن وقتی از تنور مثلا آب جوشیده. این یکی از آراء مذکور در تفسیر است. فارق تنور، خب این تلیعه عذاب که شروع شد، همون در چنین مقطعی ما دستور داریم ما رو سوار کشتی بشید. سوار کشتی بشید، همراهان شما هم همون هایی هستن که به خدا ایمان آوردن، و برای حفظ نسل این حیوانات مشخص رو هم سوار کشتی کنید که نسل اینا قطع نشه. قل نحمل فیها در این سفینه من کلن زوجینه، یعنی از هر حیوانی نر و مادهشون رو انتخاب بکن و در این کشتی سوار بکن که نسل اینا قطع نشه. این مال حیوانات. و اهلک، اعضای خانوادتون سوار بکن، الا من سبق علیه القول، همونه که قول الهی و غضب الهی بر اونها روا شد. یکی درباره زن نوح است که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبانت و خانتا ما بکزا بگم یقنی آنها ما من الله شیعه. یکی هم پسر نو هست، وجود اون باره که نو سلام الله از جریان همسرش با خبر بود که الا من صدق علیه القول، بر اون همسر تطریم شد، اما از فرزندش با خبر نبود. این خیال کرد که اهل او شامل فرزندن میشه، شامل این فرزند که حالا بعدا خدای سبحان فرما که این استثنان منقطع. ما گفتیم و اهلک، این اهلت سوار بکن، ولی این پسرت اهلت نیست، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. قل له من فیها من کل زوجین اثنین این یک و اهلک این دو الا من سبق علیه القول که همسر او بچار و من آمنه مؤمنان این عصر رو به این نصر رو هم سوال کن. بعد فرمود و ما آمنه معه نبهی برای حفظ توحید فرمود همه اینها به خدا ایمان آوردن. اینجا چون جای توحید است نه جای وحی نبوت، سخن از ایمان به نوح نیست، سخن از ایمان با نوح است به خدا. و ما آمنه به خدا معنو الا قلیل، قلیل من هم نفرمود بلکه فهمد قلیل. قلیل و کثیر اینا دو قسمت، یک کثیر نفسی است یک کثیر نسبی. این تو طهارت در وقت دماء کثیر و دماء قلیل اونجا ملاحظه فرمودید که خون کم خون زیاد اون خونی که مفقود است اونجا تو بحث قلت و کثرت آمده که قلت و کثرت گاهی نفسی است گاهی نسبی. ممکن است یه جمعیتی کثیر باشن اما نسبت به اکثر از خود قلیل باشن. اگه گفتن قلیل منهم منافات ندارد که نفسه کثیر باشن، اما اگه گفتن قلیل یعنی فی نفسه قلیل است. آب قلیل یه وقت است که شما میدید دریاچه نسبت به اقیانوس کبیر قلیل است. اگه گفتید قلت نسبی این با کثرت نفسی سازگار است، اما قلت نفسی دیگه کثیر نفسی نخواهد بود. اینجا برای که معلوم بشود قلت نفسی نه قلت نسبی نفرمود الا قلیل منهم، فرمود الا قلیل، یعنی سوی گروه کمی بودن دیگه. جریان نوح سلام الله علیه به این تاریخ 1770 اینا نیست، این به اون بشرهای خیلی اولی برمیگرده. بشرهای اولی جریان ایمان و وحی نبوت در اینا خیلی آسان نبود. خب شما در جریان فرزندان است آدم سلام الله علیه ملاحظه بودید اینا با اینکه پیغمبرزاده بودن و فرزند خلیفت الله بودن این مقدار درک برای قابل نبود که حالا این جسد رو شکار بکنه دفن بکنه، متوجه نمیشد نمیفهمید. اون کاری که کلاف کرده فبعثن له قرابا یبحثو فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخی، تازه فهمید که بعد راه حل اینه که این رو دفن بکنه. بر بشر اولی این گونه از مطالعه هم گذشت. حالا در همون زمان وجود مبارک آدم معلم ملائکه میشود. قرض این است که بشر اولی این چیه نیست که مثل بشر کنونی خیلی چیز برد بوده، این طور نیست، یا زود هم ایمان می آورده، این طور نیست. نه الان هم شما وقتی میبینید که 7 میلیارد جمعیت یا 6 میلیارد و اندی هست، این 6 میلیارد همین 5-6 نفر دارن اداره میکنن. این همه خوانین و خواتین و نمیدونم کسراها و قیصرها و خاقانها آمدند و رفتند و تو زبالهای تاریخ 2.5 میلیارد را وجود مبارک مسیح داره اداره میکنه، 1.5 میلیارد را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم داره اداره میکنه، عده زیاد را هم وجود مبارک موسی کریم و انبیاء ابراهیمی دیگه اینا داره اداره میکنه. بقیه هم اگر تو عالم زنده هم اینا آمدن اون بخشای انسانی وحی را گرفتن بخشای الهیش را فعلها کردن. تمام شعارهایی که مارکس داد انگلس داد همه این جریان عدل و احسان و مساوات و مواسات و اینا رو از انبیا گرفتن، اون بخشای الهی رو گذاشتن کنار. این نومن بابا از و نکرو و از بود اینا یه وقتی چشم باز کردن که سفره انبیا پهن بود، 4 تا حرف علمی دیدن اینا گفتن، 4 تا حرف اخلاقی ارزشی اینا گفتن، منتها اینا آمدن اون بود انسانی رو گرفتن بود الهی رو رها کردن به رقبی یده قبول کردن. الان هم تو هند است، بودایی هست، هندو هست، اونها گرچه دین به اون صورت نیست و آیین هست، این هم گوشه از بحثای اخلاقی انبیا رو گرفتن. تا این دستمایه ها و دلمایه ها نباشه کسی رو نمیشه جمع کرد. الان هم بشر را بالاخره انبیا دارن اداره میکنه. شما درباره این همه سلاطین قهار آمدن درفتن چیزی از اونها روز زمین نیست. بعد هم روزی مبارک حضرت کرام الله علیه که ظهور بکند یملأ الله به الارض قسطاً و عدلا، بعد ما ملت ظلمم به جور. اول هم مردم را عاقل میکند، سطح فهم و فرهنگ مردم را بالا میارد، بعد عدل را گسترده میکند. و ما آمن معه الا قلیل. حالا اینا سوار کشتی شدن و چگونه این کشتی را وجود مبارک نوح سلام الله علیه رهبری کرده اون در بحث بعدی. والحمدلله.